الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الثالث أن شمول الوجود للأشياء ليس كشمول الكلي للجزئيات كما أشرنا إليه بل شموله من باب الانبساط و سریان علا حیاکل الماهیات سریانن مجهول التصور فهو مع کونه امرا شخصی متشخصا بذاته مشخصا لما یوجد به من بوات الماهیات الکلیه مما یجوز القول بانه مختلف الحقائق بحسب الماهیات المتحدت به کلون منها به مرتبه من مراتبه به درجه من درجات سبل موجود الاول الذي لا يشوبه ماهیه اصلا لانه صریح الوجود الذي لا اتم من و صرف الوجود المتأكد الشدید الذي لا يتناها قوته و شدته بل هو فوق ما لا يتناها بما لا يتناها فلا يحده حد ولا يضبطه رسم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم. خب اشراق اول در اصالت وجود بود، اشراق دوم در وجدان وجود و اشراق دوم در تشکیک وجود است. می فرماید وجود همه اشیاء رو در بر می گیره و شامل همه موجودات هست، همه اشیاء رو شامل می شود. اما باید توجه داشته باشید این شمولی که همه اشیاء وجود نسبت به همه اشیاء دارد، که مثلا می گیم هیولا موجود است، جسم و جرم موجود است، نبات موجود است، حیوان موجود است، انسان موجود است، ملک موجود است، تا حتی حق تعالی میگیم موجود است، این شمول از سنخ شمول کلی بر جزئیات نیست. کلی شامل جزئیات هم میشه، مثلا میگیم زیدون انسانون، امرون انسانون، بکرون انسانون، و انسان یک کلیست که شامل مصادیقش میشه. اما دیگه ما یه واقعیتی در خارج به نام انسان جداگانه نداریم. انسان در واقع یک کلیست، کلی طبیعیست که به تکثر افرادش تکثر پیدا میکنه، در ضمن افراد تحقق داره. میفهمه شمول وجود بر اشیاء از سنخ شمول کلی بر جزئیات نیست، بلکه شمول سریانیست، انبساطیست. یعنی یک وجود واحد منبسط است، سریان داره، بر همه ماهیات رو شامل می شود. اما این سریان می فهمد مجهول التصوره، یعنی خیلی باید آدم جون بکنه تا بفهمه این سریان وجود و تشکیک وجود به چه معنی. برای اینکه این خوب روشن بشود، اولا باید توجه داشت مقصود از وجود مفهوم وجود نیست، حقیقت وجوده. یعنی بحث در سریان وجود ناظر به سریان مفهوم وجود نیست. بله، البته مفهوم وجود هم ما حمل میکنیم بر خیلی چیزا، میگیم مثلا وقتی قضیه درست شد گفتیم هیولا موجود است، انسان موجود است، فرس و بقر و ملک موجودن، در واقع به منو مفهوم وجود هم شده دیگه، چون قضیه با مفاهیم سر کار داره. مقصود از وجود در اینجا حقیقت وجود است. حقیقت وجود هم یک امر شخصی تشخصی یافته است، چون واقعیت داره در خارج. چیزی که واقعیت داره در خارج حتما تشخص داره، تشخصش هم به ذات هست. یعنی تشخص وجود به اعراض و عوارض و ماهیت و اینا نیست، تشخص وجود به خودش هست، چون اصالت از آن وجود، آنچه در خارج هست وجوده، آنچه جهان رو پر کرده است وجوده، غیر از وجود در خارج چیزی نداریم. پس تشخصش هم ذاتیشه. اینم یک نکته ایست که به عنوان یک اشراق اول بحث میتونست مطرح کنه که وجود متشخصان به ذاته. تشخص وجود رو هم البته بعدا ما در تشخص وجود بحثایی داریم. پس بس اولا ناظر به حقیقت وجود است نه مفهوم وجود. یک ثانیه این حقیقت وجود چون اصالت دارد و جهان رو پر کرده است تشخص دارد، نمیتونه چیزی در خارج باشه و تشخص نداشته باشه. ثالثا این حقیقت وجود که در خارج تشخص دارد تشخصش ذاتی است بنابر اصالت وجود و عرضی نیست، بالعرض یا به واسطه ماهیت و چیزی دیگه تشخص پیدا نکرده، تشخصش ذاتیشه. نه تنها تشخصش ذاتیشه است بلکه رابعا باید بگیم اصلا تمام ماهیات تحققشون و تشخصشون به وجود است، بنابراین که گفتیم اصالت از آن وجوده و ماهیت امر اعتباری است. وقت نتیجه میگیریم این وجود تشخص یافته به اعتبار ماهیات متعددی که دارد باید بگیم مراتب داره. با اینکه وجود تشخص دارد، تشخصش هم ذاتی است، ولی چون سبب تشخص ماهیات کلیه میشود به حسب ماهیات متعدد باید بگیم که این حقیقت وجود مراتب داره. یه مرتبهش مربوط به وجود فرس هست، یه مرتبهش مربوط به وجود بقر هست، یه مرتبهش مربوط به وجود حجر هست، یه مرتبه به وجود شجر هست. همینطور ماهیات متعدد با اینکه وجود در خارج تشخص داره ولی این تشخصش مانع از سرایانش نیست، چون به خاطر ماهیات متعددی که وسیله وجود تشخص پیدا می کند پس این وجود باید سرایان و مراتب داشته باشه. البته ایشون در عبارت سرایان و مراتب طولی رو ذکر می کنه تو مثالی که میاره، توجه دارید، یعنی از نازل ترین وجود که هیولاست تا کامل ترین وجود که ذات اقدس اله هست، ولی مراتبی برای وجودات عرضی هم میتونیم فرض کنیم، مثل وجود فرس و بقر و شجر و حجر و وجود عرضی هم، وجود بقر باش فرس عرضی هم، ولی این هم باز یه مرتبه هست، یه مرتبه وجود بقر و یه مرتبه میشه وجود فرس. پس بنابراین میشه گفت الوجود واحدون متشخصون به ذاته مشخصن لما سوا و مشککن به حسب ماهیات مختلفه. این تمام در واقع بحث تشکیل وجود دیگه. البته استدلالی چیز رو ذکر نمی کنه، صرفا تبیین می کنه. البته تقریبا از باب ادعا از سنخ قضیه توتولوژی هست، یعنی وقتی وجود تشخص ذاتی پیدا کرد حتم از طرفی تعدد رو هم در خارج میبینیم، پس هم وحدت رو میبینیم تعدد رو، پس باید سرایان وجود رو در مراتب مختلف بپذیریم. ولی خب مستقل هم میتونست استدلالی رو بیان بکنه. بعد تفریعی داره که بعد میخونیم که نقطه جالبیست و قابل توجه. میفرمد الثالث ان شمول الوجود للاشیاء ليس كشمول الكلي للجزئيات كما اشرنا الی. شمول وجود بر اشیاء، چون وجود شامل اشیاء مختلف میشه دیگه، گفتم دیگه از وجود هیولا تا وجود باری تعالی. میگه شمول وجود بر اشیاء مانند شمول کلی بر جزئیات نیست، همونطوری که به این مطلب اشاره کردیم، چون همین چند ساعت قبل گفت از لیس لو وجودون ذهنی فلیس به کلیه ولا جزئیه، وجود کلی نداره، کلی نیست. پس بنابراین نسبتش به اشیا، نسبت کلی، نسبت وجود به اشیا، نسبت کلی به جزئیات نیست. بل شمول و منباب الانبساط و سریان، بلکه شمول وجود از باب انبساط است، سریان است. یعنی وجود سریان داره، کش داره، مراتب داره. بر چی سریان داره؟ علی هیاکل الماهیات، بر هیکل‌های ماهیات سریان داره، بر اشکال ماهی سریان داره، بر انواع ماهیات سریان داره. وجود، حقیقت وجود ها سریان داره بر ماهیت هیولا، بر ماهیت عرض کنم جسم مطلق، بر ماهیت جسم نامی، بر ماهیت جسم خدمت رو عرض کنم نبات و حیوان و امثال ذالک، که سریان مجهول تصور. این سریانش هم مجهول تصور ها، سریان هم خیلی نمیشه با تصور ذهنی درک کرد، چون وقتی حقیقت وجود تصور بردار نیست، نه به حد، نه به رسم، نه به صورت مساوی، خب سریانش هم که جز حقیقتش نیست، با تصور قابل درک نیست. سریان وجود هم باید شهود کرد، لذا عرفا اینو شهود کردن. ما تلاش میکنیم یه تبیین معرفتی براش بگیم، ولی کسی میخواد خوب حقیقت تشکیک وجود و سریان وجود درک بکنه، باید شهودش کنه. حالا تبیین حصولی بفرمایید. میگه فهوه مع کونه امرا شخصیا متشخصا به ذاته و مشخصا لما یوجد به من ذوات ماهیات الکلیه مما یجوز القول و انه مختلف الحقائق. این مما خبر فهوه است. میگه فهوه یعنی پس وجود، به اعتبار این که امر شخصی است، وجود شخص دیگه، درست، شخص دیگه اختلاف معنا نداره، شخص اختلاف داشته باشه، شخصی که اختلاف بردار نیست. بعد میگه اولا وجود امر شخصی است، تشخص داره. ثانیا متشخصا به ذاته، تشخصش هم ذاتیشه، از دیگری نگیره. ثالثا مشخصا لما یوجد به، تشخص بخش آن چیزی است که به وسیله وجود یافت می شوند. لما یوجد به چیه؟ من بیانی است، من ذوات ماهیات، من ذوات ماهیات. می فرماید لما یوجد به من ذوات ماهیات، یعنی ذوات ماهیات کلیه به وسیله وجود یافت می شوند و وجود مشخص ذوات ماهیات است. پس یک، وجود امر شخصی است، دو، تشخصش ذاتی است، سه، مشخص ماهیات. میگه این وجود مما، خبر فهو است، این وجود، حقیقت وجود، مما یجوز القول، جایز است که گفته شود به انه مختلف الحقائق. با اینکه وجود شخصیه، متشخصه، مشخصه، میتونید بگید که مختلف الحقائق هم هست، هم شخصی است هم مختلف الحقائق، اما اختلاف حقائقش به ماهیت برمیگرده ها، چون ماهیات متعدد ازش انتزاع میشود مختلف الحقائق شده. به ان وجود مختلف الحقائق به حسب الماهیات متعدد به، به وجود برمیگرده. میگه وجود به حسب و به لحاظ ماهیاتی که متحدن با وجود، وجود شده مختلف الحقائق.
ها؟
المتحد به نداره؟
المتحد و به
نداره؟ هر غلط چی نسخه چیه؟ المتحد به، المتحد به ته نداره؟
المتحد و به، متحد تو نداره؟
نه، باید متحد تو باشه، چون صفت ماهیت. نه 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 نه، این باید وصف ماهیت باشه. آره، یه بعضی عقلات هم داره که این تو این نسخه قبلی نداره، ولی نسبت به این گفتم غلطش کم داره. کلون منها به مرتبت من مراتبه و درجت من درجاته. می فرماید که حقیقت وجود مختلف الحقائق هست به حسب ماهیاتی که متحد است با وجود. هر یک از این ماهیات کل منها رو به ماهیت بزنیم، مرتبه از مراتب وجودن، حالا چه مرتبه طولی باشن یا مرتبه عرضی، درجه از درجات وجودن، یعنی هر مرتبه از مراتب ماهیت رو بگیری، هر ماهیتی مرتبه از مراتب، یعنی وجود حقیقتن واحدتن دارای مراتب. سبل وجود الاول غیر از وجود اول تعالی که الذی لا یشوب ماهیتن، اصلا واجب تعالی مشوب به ماهیت نیست، نظام مرتبه نمیشه برای واجب تعالی فرض کرد، نمیشه بگیم مثلا واجب تعالی مرتبه از مراتب حقیقت وجوده، نه اون عین وجوده. ما سبلا میشه گفت مرتبه از مراتب وجودن، تعینی از تعین وجودن، اما واجب تعالی دیگه تعین از تعین وجود نیست، چون ماهیت نداره، ماهیت که نداشت حد نداره، حد که نداشت درجه و مرتبه نداره. بذار خود عرفا هم میگن، میگن که هویت غیبیه لا اسم لا لا رسم لا لا بسم لا، از اون که تنزل پیدا بکنیم به تعین اول و تعین ثانی اسما و صفات الهی به نحو اندماجی در تعین اول، به نحو تفصیلی در تعین ثانی میرسیم، اینا حد دارن. بعد عالم عقل هم که حد داره، یا همه عالم ارواح خود عرفا، عالم مثال هم قانون بنزه هم حد داره، عالم طبیعت هم که معلوم حد داره. هویت غیبی هم کنه ذاته وجود الذی لا اتممه، فرمود که برای این که موجود اول صریح الوجود است. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله، لأنه صریح الوجود، موجود اول صریح الوجود است، وجود صرفه، صریح الوجود یعنی وجود صرف، وجود صرف دیگه حد نداره، مرتبه نداره، درجه نداره. الذي لا اتم من، دیگه تامتر از اون وجود نداره. و صرف الوجود، صرف الوجود رو عطف به صریح الوجود بگی، لانه صریح الوجود الذي لا اتم من، ولانه صرف الوجود المتاكد الشديد، صرف وجود است، وجودی که تاكد دارد شدید است، الذي لا يتناهى قوته و شدته، قوت واجب تعالی و شدت و نیرومندی واجب، این شدت و قوت، شدت و قوت کمی نیست، وجودیه، یعنی شدت و قوت وجودی واجب تعالی تناهی نداره، بل هو فوق ما لا یتناهی، ما لا یتناهی یعنی همون عقول، میگه خداوند اصلا فوق ما لا یتناهی، به ما لا یتناهی، یعنی دقت کنید موجودات متناهی مثال عوالم مثال به پایین، عالم عقل و ارواح مالای تناز، میفهمد واجب تعالی فوق مالای تناز، این اگر فرض کنید این عالم بشه عالم مالای تناز که عالم عقوله، واجب تعالی فوق مالای تناز، فاصله این مالای تناز و فوق که خدا تعالی هم باز مالای تناز بی نهایت، بذار میفهمن، بل هو یعنی واجب تعالی فوق مالا تناس به مالا تناس، یعنی فاصله واجب تعالی با عقول هم به مقدار نامتناهی. نه این نامتناهی، نامتناهی چیزی نیست، عقول هم محدودن متناهین، اما نامتناهی بودنش رو به اعتبار حدودی است که در عالم ماده است،
یعنی به اعتبار ماده، به نسبت ماده میشن نامتناهی.
آره، این در واقع عقول در عده لا یتناهی هستن، نه در شدت، فلسفه
کمیت تعمیل میشه اون کیفی.
آره، یعنی نامتناهی عدی هست نه نامتناهی شدی. فلا یحده حدون، حدی او رو محدود نمی کنه، یعنی با شما مثلا تعریف حد منطقی نمیدون تعریفش کنم، ولی از با تو رسمان با رسمم ارز کنم حد بردار نیست، زفت بردار نیست، ولا یحیطونه به علم و علم بهش احاطه نداره. و انت الوجوه للحی القیوم، انت یعنی خضاعت، و انت الوجوه للحی القیوم یعنی خضاعت الوجوه للحی القیوم، همه در برابر حی قیوم که حق تعالی هست خاضع. خب اینم اشراق سوم. تفریعون اینجا از بیان یک مطلب جالبی و اون این است که گویا مستشکلی با این سوال مواجه که حکمت متعالی قائل به تشکیکه، همینطوری که الان گفتیم، یعنی تشکیک وجود قائله، الوجود واحد و مشکل، مشائیان قائل به تباین وجودن، یعنی معتقدن که وجود تباین دارد، غیریت دارد، بینونیت دارد، موجودات. چطور دو تا دیدگاه به این اختلاف شدید و فاصله شدید بین دو متفکری چون بو علی و مولانا صدرا پدید اومده؟ هر دو هم برای خودشون استدلال دارن. فقط با این فاصله همینه که باعث میشه بعضیا بگن به فلسفه نمیشه اعتماد کرد، فلاسفه با هم اختلاف دارن دو این حرفا. مولانا صدرا میفرماید تون نری، زود داوری نکنی. دیدگاه مشا و حکمت متعالیه تفاوتی ندارد، هر دو یه حرف دارن میزنن، هر کدوم از یه زاویه. اختلاف تشکیکی که ملا صدرا میگه که وجودات دارن، اختلاف تشکیکی به ماهیات برمیگرده. در واقع به تعبیر دیگر میگه که وجود نظریه تشکیک با نظریه تباین قابل جمعه. ملا صدرا به خود وجود نظر میکنه و توجه داره، میگه الوجود واحد. بو علی سینا به ماهیات توجه کرده، میگه متباین. تباینی که بو علی میگه ناظر به ماهیات. وحدتی که ملا صدرا میگه به اعتبار وجود است. از در واقع دو تا نگاهه، دو روی کرده، با دو نگاه و دو روی کرد دو حکم مختلف صادر شده. اگر به ماهیات توجه بشود، ماهیات مفار و کثرت عدد است، تباین داره. اگر به وجود نگاه بکنیم، نه، وجود حقیقت واحدی است. لذا این دو دیدگاه با هم قابل جمعن. بنابراین نمیشه گفت که ملا صدرا و بو علی با هم اختلاف بنیادی دارن، نه، هر کدوم حکمشون ناظر به یه موضوع خاصی. لذا میفرماید تفریع فلا تخالف بین ما ذهبنا الی من اتحاد حقیقت الوجود و اختلاف مراتبها به تقدم و تأخر و تأکد و ضعف و بین ما ذهب الیه المشاؤون اقوام الفیلسوف المقدم من اختلاف حقائقها عند تفتیش. من اما اینو تجزیه ترکیبی بکنم. لا تخالف بین ما ذهبنا الیه، این یه عدل قضیه است، و بین ما ذهب الیه المشاؤون عدل دیگه است. درست شد. عند تفتیش هم متعلق به فلا تخالف بگیرید، یعنی فلا تخالف عند تفتیش، یعنی عند تأمل. می‌فرماید که بین مذهب ما که عبارت است از اتحاد حقیقت وجود، که حقیقت وجود واحد، و اختلاف مراتب وجود که گفتیم وجود واحد است، مراتبش اختلاف دارن، اختلافشون به تقدم و تأخر و تأکد و ضعف است. بین این سخن ما که گفتیم حقیقت وجود واحد است و مراتبش اختلافی است، و بین آن چیزی که و مذهبی که مشائین دارن، مشائین کیا هستن؟ اقوام فیلسوف مقدم، اقوام یعنی پیروان، پیروان فیلسوف مقدم که ارسطو باشه. من بیان ما ذهب الی هست، ما ذهب مشائون چیه؟ مذهب مشائون چیه؟ من اختلاف حقایق ها. مشائون معتقدن که حقایق وجود مختلفه، اصلا حقایق مختلفن، توجه داریم. ملا صدرا میگفت حقیقت وجود واحده، مشائون میگفتن نه حقیقت موجودات مختلفن. میگفتن فلا تخالفه، اختلافی نیست. عند تفتیش، عند تعمل، دقت کنید میبینید اختلافی نیست بین وحدت حقیقت وجود و تباین موجودات، اختلافی نیست. دیگه توضیح نمیده چرا، ولی مشخصه، از بحث قبلی مشخصه. قبلش چی گفت؟ گفت که وجود امرن معکونی، امرن شخصیان. بعد گفت به انه مختلف العقاب به حسب الماهیات. این از عبارت قبلی میفهمیم که چرا فلا تخالفه، برای این تخالفی نیست که. ملا صدرا وقتی میگه حقیقت وجود واحد است، نظر به وجود داره. مشا که قائل به عرض کنم خدمتتون اختلاف حقایق است، نظر به ماهیات داره. اینا با قابل جمع هم بله؟ مشاهین هم وقتی دارن اختلاف وجود رو ذکر میکنن صریحا میگن انسان و فرس و بقر اینا اختلاف ذاتی دارن، نمیشه این دوتا وحدتی ندارن. این دقیقا در تبیینی که دارن اختلاف به ماهیت برمیگن. ولی اون موقع چون بحث وجود و ماهیت اینطوری تفکیک نبود، اگه کسی توجه نکنه خیال میکنه این دوتا با هم دعوا دارن. الان که این بحث وجود و ماهیت تفکیک شده، میفهمین که ملا صدرا وقتی میگه الوجود واحد مشککان و وحدت وجود رو میگه، ناظر به وجوده. و مشایان که قال به تباین موجود هستن، ناظر به ماهیت هر زدن. بله درسته.
حالا این در واقع بنده اون حرفی علامه تو هم اول نهایم دارن مثلا اونا که واقعیت یا واقعیت هست، این منظور همونه دیگه. یعنی واقع این دیگه این شخص ما نمیتونی این دوتاش بود،
بله دیگه کسب بردار نیست. یک وجود است که بعد حالا توضیح دیم که این وجود سریان داره، اما اختلاف مراتبش به اعتبار ماهیاتشه.
مشایون همون میگفتن.
آره دیگه، چون مشایون وقتی میگفتن اختلاف داره به اعتبار انسان و فرس و بقر میگفتن اینا اختلاف داره. چرا؟ اصلا چرا داشتن؟ وجود یعنی توجه، چون به وجود نداشتن دیگه وحدت وجود رو نگفتن. توجه به این بر که داشتن کثرت موجودات رو گفتن. ملا صدرا به این برم توجه داشته. آره ملا صدرا به وجود توجه داشته، میگه واحدان مشخصان، متشخصان و مشخصان للمایه. توجه به اون بر که داشته، یعنی به مایه توجه داشته، میگه مختلف الحقایق.
اختلاف نیست، نقص نگاه اونها.
آره نقص نگاه اونها در بند
میشه.
به عبارتی
گفتش که ماهیت وجود واحد ماهیت وجود
یافتن
همون موجود موجود میشه؟
یعنی وقتی ماهیت حقا پیدا کرد میشه موجود؟
بله
بله.
نه منظورم موجود یعنی ماهیت وجود یافتن.
بله اشکال نداره، ولی تو فلسفه نه، ماهیت که یه وقت وجود نداره.
نه
وجود موجود موجود که تو فلسفه عمدتاً به یه معنا به کار میره. وجود موجود، وجود موجود این یعنی واقعیت خارجی. نه نه وجود موجود در فلسفه مشابه اکرام مطالعه یعنی واقعیت خارجی. بزا نیتونیست که بگیم وجود مستره یا اسم مستره، موجود مثل اسم مفعوله. نه یعنی همه هستی، واقعیت. توجه داریم. حالا این واقعیتی که در خارج هست به اعتبار وجود لحاظ کنید واحد است. اعتبار ماهیتش دراز کنید میشه مختلف الحقایق. چون این بحث بحث وجود تمیز وجود ماهیت و بنشایی نبوده و ذهن هم عمدتاً با ماهیت سر کار داره و اونس داره، لذا نظریه تباین وجود رو گفته. الرابع ان الوجود فی کل شیء عین العلم و القدره وسائر الصفات الکمالیه للموجود به ماهیت موجود، لکن فی کل شیء موجود به حسب و سیزی و ماهیت و بیان. از کنم خدمت این اشراق چهارم هم یه بحث خیلی مهمی رو مطرح میکنه و اون این است میفرماید ما وقتی تشکیک اصالت وجود رو پذیرفتیم، تشکیک وجود رو هم پذیرفتیم، دیگه امکان ندارد. بعد ببخشید، اصالت وجود رو پذیرفتیم، تشکیک وجود هم پذیرفتیم، اختلاف مراتب رو هم پذیرفتیم. این سه تا هست: اصالت وجود، تشخص وجود، مراتب وجود. اینطور بگیم دقیق‌تر، اصالت وجود، تشخص وجود که همون وحدتش هست و مراتب وجود. دیگه نمیشه این نکته رو نپذیرفت که یک مرتبه از وجود دارای کمالی باشد و مراتب دیگر وجود فاقد اون کمال باشه. هر مرتبه از مراتب وجود ولو وجود ضعیف، اونقدر ضعیفه که ما نتونیم درکش کنیم، یا اونقدر قدیه که نمیتونیم درکش کنیم، هر مرتبه از مراتب وجود حتما باید، حالا حتی مرتبه قوی رو میگیم مرتبه به اعتبار ضیق بیانه، بلا گفتیم او فوق مرتبه است، هر مرتبه از مراتب وجود اگر کمالی داشت، این کمال باید در تمام مراتب وجود سرعیان داری وجود داشته باشه. الفه مثلا اگر فرض بکنیم میگیم علم در نازلترین مرتبه وجود هم باید باشه، یعنی جامدات، مایعات، اینا همه علم دارن، نباتات علم دارن، ولو علمشون علم ضعیفی باشه، چون وجودشون وجود ضعیفی است، قدرت هم دارن ولو قدرت ضعیفی داشته باشن، چون مرتبه وجودیشون هم ضعیفه. می‌فرماید هر وجودی در هر شی عین علم و قدرت و سایر صفات کمالی است برای موجود به ما موجود، یعنی وجود عین علم، وجود عین قدرت، وجود عین حیات، وجود عین تجرد. مثلا نازل تا این مرتبه که وجود مادی، اونم یه درجه از تجرد داره، اونم یه درجه از علم داره، نه یه درجه از قدرت داره، چون وجود مساوق علمه، وجود مساوقه، مساوق یعنی مفهوم متعدد، مصداق واحد، حیثیت صدق هم واحد، فرق از با تساوی، در تساوی مفهوم متعدده، مصداق واحده، حیثیت صدق هم متعدده. مثلا زاهک و انسان دو مفهومه، مصداقش واحده، حیثیت صدقش هم واحده، متعدده، بخشید حیثیت صدق متعدده، این از اون جهت که انسان انسان است انسان است، از اون جهت که زاهک زاهک، از اون جهت که انسان نمیگیم زاهکون، از جهت که زاهک نمیگیم انسان، این میشه مساوی،
یعنی مفهوم متعدد،
مفهوم متعدد، مصداق واحد، حیثیت صدق هم متعدد.
آره
مساوی، یه وقت نه اصلا مفهوم هم واحده، مثل انسان و بشر مثلا مفهومشون هم واحده،
مفهوم واحد،
حیثیت صدق هم واحده قطعا. بعد این میشه در واقع مترادف، به معنی که مترادف داریم، یه مساوی داریم، یه مساوق داریم، مساوق مفهوم متعدده، مصداق واحده، حیثیت صدق هم واحده. لذا میگه وجود از اون جهت که وجود است علم هم هست، علم از اون جد که علم از وجود هم هست، حاکز و قدرت و حیات. مفهوم متعدد، ما یفهم من الوجود غیر ما یفهم من العلم. مفهوم متعدد مصداق واحده، حیثیت صدق هم واحده.
تفاوتش این که مصداق میشه دیگه،
حیثیت صدق بله بله،
این تفاوت اینا تو حیثیت صدق
بله
بگر تو دوتا دیگه شکل
میشه. میفرماید که وجود در هر چیزی عین علم است، عین قدرت است، عین سایر صفات کمالی موجود به ما، موجود موجود به ما و موجود صفات کمالی عینش هم. فقط خدای سبحان نیست که میگیم صفات کمالی خدا عین ذاتش هم، نه همه موجود هم میتونن، چون وجود عین کماله و هر صفتی از عین وجوده، خارج از وجود نیست. مفهومن متعددن، حیثیت صدقشون هم واحده، نه تنها مصداق واحده. لیکن در هر شیئی، لیکن فی کل شیئن موجودن به حسبه، لیکن در هر چیزی نگفت ان الوجود فی کل شیئن، حالا میگه لیکن در هر شیئی موجودیست به حسب همون شیء. مثلا وجود مادی انزه شدت زعب میده و سیجی اون باید بیانی که بعدا توضیح داده میشه که موجود به لحاظ مراتب و درجاتی که دارد شدت ضعف هایی دارد، طبعا شدت ضعف وجود وقتی متفاوت شد، شدت ضعف علم و قدرتش هم و سایر صفات کمالیش هم متفاوت. اراده هم اینطوره
برده
ببین ما درک نمی کنیم، اما چرا؟
این به حسب فلسفه باید داشته
باشه، باید داشته باشه بله، حالا اونو دیگه بعدا ممکن با تحقیقات تجربی حتی یک قرائنی پیدا کنن به لحاظ تجربی و مشاهده پذیر بشه این نکته. ولی فعلا به لحاظ فلسفی باید، قرآن هم تایید میکنه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض،
ممکن داره من رو تکلیف بس یه حدی
هست. آره دیگه، اونی که تکلیف شرعی برمیداره یه حدی هست. حیوانات هم خب معلومه دیگه اراده دارن، یه مکلف نیستن. یا مثلا مجانین در جست اراده دارن، معلوم هم هست، ولی تکلیف ندارن. بله اینا به هر حال همه این موجود به همین شکل. الخامس ان بین الوجود و الماهیت الموجوده بهی، الماهیت الموجوده که بهی یعنی به وجود، ان بین الوجود و الماهیت الموجوده بهی ملازمتن عقلیتن لا صحابتن به حسب الاتفاق فقط، بل بالمعنى المعهود بین الحکما، ولا بد ان یکون احد المتلازمین تلازما عقلیا متحققا بالآخر او هما متحققین جمیعا به امر سالس موقع الارتباط بهما. و الشق الثانی غیر صحیح، لان احدهما وهو المایه غیر مجهوله ولا موجوده فی نفسه لنفسه كما قبل البراهین علیه فی مقامه، فيبقى الشق الاول ثم لا يجوز ان يكون المایه مقتویه للوجود و الا لکانت قبل الوجود موجودتن هذا محال. نسخه‌هاش رو می‌رسیم بعضیش رو می‌رسیم. عرض کنم خدمتتون که ببینید می‌فرماید که بین وجود و ماهیت اولا ترکیب اتحادی است نه انضمامی. ترکیب اتحادی به معنای تلازم وجود و ماهیت. پس یک وجود و ماهیت ترکیبشون اتحادی نه انضمامی. مثلا فرض کنید مثلا شکر مثلا با آب ترکیب انضمامی پیدا میکنه، بعد میگه باید دستگاهی هم بشه اینا رو تفکیک کرد، جدا کرد. یه ترکیب وجود مایه ترکیب اتحادی است، نه انضمامی. ترکیب اتحادی هم یعنی تلازم دارن وجود مایه، البته تلازمش هم در ذهنه نه در عالم خارج. در عالم خارج هم اینطور نیست که بگیم این مثلا لازمه اون یکیست، این ملزوم دیگریست. آره، حالا اجازه بدید من توضیح بدم چون اصلا خیلی دقیقه. نکته بعدی این که وقتی تلازم بینشون بود، چند فرض میشه ذکر کرد برای تلازم. یکی این که وجود ماهیت چون در تلازم حتما رابطه علت و معلولی وجود داره، لذا نکته بعدی این است که وجود ماهیت وقتی میگه متلازمن، یا به این معناست که وجود ماهیت معلول علت سومی است، یا وجود علت ماهیت است، یا ماهیت علت وجوده. فرض چهارم نداریم، یا هر دو معلول علت ثالثی هستن، یا وجود علت ماهیت، یا ماهیت علت وجود. دو فرض از این فروض باطله. فرض این که وجود ماهیت معلول علت سومی باشن، این باطله، برای اینکه غیر از وجود ماهیت ما چیزی دیگه نداریم، یا وجود است یا ماهیت. فرض سوم دیگه نداریم که بگیم هر دو معلول علت سومی است. این فرض هم که ماهیت علت وجود باشد هم باطله، برای اینکه ماهیت اصالتی نداره، اعتباریه. پس باید وجود علت ماهیت باشد. ولی توجه داشته باشین اینجا وقتی میگیم علیت، علیت به معنای اصالت هست، نه به معنای تأثیر گذاشتن. یعنی چطور مثلا شاخص همیشه سایه همراشه، نه اینکه شاخص علت سایه است، نه، همیشه معیت داره با سایه. اینجا هم میخواییم بگیم که وجود علت ماهیته، یعنی همیشه ماهیت مثل سایه به دنبال وجوده، این دنبال اونه نه این دنبال اون یکی. وجود ملاز وجود ماهیت ترکیب اتحادی دارن، ملازمن یک یعنی ملازمه عقلی هن، اونم ملازم به این معنا که وجود است که سایه ماهیت رو تولید میکنه، ماهیت تابع وجوده. توجه داری؟ منظور اینه. می‌فرماید که بین وجود و ماهیت موجود به وجود یه تلازم عقلی است. آخه چون تلازم یه وقت عقلیه، یه وقت عرفیه، یه وقت شرعیه. در تلازم شرعی ملاک اعتبار شارع مقدسه، در تلازم عرفی ملاک عادت من عرف عام. اما در تلازم عقلی ملاک عقله، بنابراین تلازم عقلی انفکاک ناپذیره، اما در تلازم عرفی و شرعی انفکاک پذیر هست. مثلا فرض کنید وضو با نماز لازم ملزوم هم، تفکیکشون هم قابل فرضه، تلازم شرعی شارع اعتبار کرد. بعضی اوقات تلازم عرفیه، توجه داریم. مثل اینه که فرض کنید در عرف کشورهای غربی وقتی به هم دیگه میرسن دست میدن، این هم انفکاک پذیره، ولی تلازم عقلی اینطور نیست. میفهمد بین وجود ماهیتی که موجود است و وجود تلازم عقلی است. لا صحابتون یعنی مصاحبت و رفاقت اتفاقی نیست، به حسب الاتفاقین، به حسب اتفاق فقط قید صحابته، یعنی صرفا یک مصاحبت و رفاقت اتفاقی نیست که بگیم حالا صبح از خونه اومد بیرون تصادفا مثلا رفیقش رو دید، رفیقی 20 ساله ندیده، تلازم بر حال عرفیه، عادیه، اتفاق پذیره، تصادف پذیره، یعنی از اول شما نقشی در این نداشتید، علت این هم نبودید، ولی اتفاق افتاد. تصادف نه، حالا توضیح این هم میرم خدمتون. ببینید توجه داشته باشید که ما اصلا تصادف و اتفاق به معنای نفی علیت اصلا نداریم در عالم. مثلا یا ما چارو کندیم به آب برسیم، به گنجی رسیدیم، تصادف این معنی که انگیزه من این نبود که به گنج برسم، نه اینکه رسیدن به گنج علت نداره. خب برای شما کندی به گنج رسیدید، درجه دارید، هیچ پدیده بی علت نیست، هم یه علتی این گنج رو اینجا گذاشته، یه علتی هم این گنج رو پیدا کرده. تصادف به معنی دقیقی کلمه اصلا وجود نداره. علی حال وقتی میگیم بین وجود و ماهیت تلازم عقلی هست، یعنی مصاحبت و همراهی اتفاقی نیست، عقلیه، نه عرفی، نه شرعی. لا صحابتون به حسب الاتفاق، این عبارت نسخه بده دیگه اینه که لا به حسب الاتفاق، صحابت دیگه نداره. شما نسختون چیه؟ نه ده صحابه که نیست، بله نه این که درستش کنید، لا صحابتون به حسب الاتفاق، فقط قید صحابت. یعنی صحابتی هست اما صحابت تلازمی هست، صحابت اتفاقی نیست، فقط معناش اینه. یعنی صحابت داره وجود ماهیت، اما صحابتشون صحابت تلازمی است، نه صحابت اتفاقی. بل بالمعنى المعهود بین الحکما، بلکه این صحابت صحابتی است که معهود است بین حکما. یعنی چی؟ یعنی صحابت تلازمی است. ولا بد ان يكون احد المتلازمين تلازما عقليا متحققا بالاخر، لا بد ان يكون احد المتلازمين متحققا بالاخر. این متحققا رو خبر یکون بگیری، تلازما عقليا هم مفعول مطلق نوعی بگیری برای احد متلازمين، لا بد ان يكون احد المتلازمين متحققا بالآخر. باید یکی وقتی تلازم دیگه از کنم خدمت شما، صحابت تلازمی شد و صحابت اتفاقی نشد، حتما یکی از متلازمین باید به وسیله دیگری تحقق پیدا بکنه، البته در صورتی که تلازم عقلی باشد. لابد است که یکی از متلازمین در صورتی که تلازمش تلازم عقلی باشد تحقق پیدا کنه وسیله دیگری. اوهما متحققین جمیعا به امر ثالث، یا این که بگید نه هر دو متحققن به امر ثالثی، معلول علت ثالثی هست، یه فرض دیگه نداره. موقع الارتباط بین ما، این موقع صفت امر ثالثه، یعنی امر ثالث و علت سومی که ایجاد می کند ارتباط را بین هما، یعنی بین اون دوتا معلول، بین متلازمه. گرفتی چی شد؟ میگه و شق فانی، که وجود و ماهیت معلول علت ثالثه‌ای باشه، میگه غیر صحیح، این غیر صحیح، لأن احدهما و هو الماهیه غیر مجعوله ولا موجوده فی نفسها لنفسها، برای اینکه ماهیت مجهول نیست، جعل بهش تعلق پیدا نکرده. ماهیت جعل بهش تعلق پیدا نکرده و فی نفسها لنفسها موجود نیست. یعنی ماهیت مجعول نیست و فی نفس آل نفس هم موجود نیست، یعنی وجود رابطی نداره، نه مثل عرض، حتی مثل حرف هم نیست، وجود رابط هم نیست. کما اقمنا البراهین علیه فی مقامه، براهینی هم براش در جای خودش اقامه کردیم. پس بنابراین نمیتونید بگید که هما متحققین جمیعا به امر ثالثه. میمونه چی؟ میمونه فیبقى الشق الاول، شق اول باقی میمونه. شق اول چیه؟ که احدهما متحققا بالآخر، احدهما علت دیگری. خب حالا یا باید بگیم ماهیت علت وجوده، یا باید بگیم وجود علت ماهیته، درسته؟ فرض سوم نداره. ثم لا يجوز ان يكون المايه مقتويه للوجود، جایز هم نیست، یعنی ممکن نیست که ماهیت علت وجود باشد، پس این فرض هم خارج شد. و الا لکانت قبل الوجود موجودتن، باید بگید قبل از وجود باید وجود باشد، هذا محال تسلسل پیش بره، یعنی علت قبل از تأثیر. اگر ماهیت علت وجود باشد، یعنی ماهیت قبل از اینکه تأثیر بگذارد باید موجود باشد، موجود باید باید وجود دیگه موجود باشد، بعد دوباره همون موجود به وجود دیگه و تسلسل لازم میاد و محال. فالحق ان المتقدم منهما علی الاخر هو الوجود، این سر سر نباید ادامه شه. پس حق این است که متقدم از وجود و ماهیت بر دیگری وجود است. وجود است که تقدم دارد و وجود است که مقتضی ماهیت است و وجود است که علت ماهیت است. خب پس تا اینجا چی شد؟ مطلب اول این که وجود و ماهیت با هم تلازم دارد. دو، تلازمشون عقلی است. سه، در تلازم عقلی یا باید بگید وجود و ماهیت معلول علت سومی است، یا یکی علت دیگری. چون ماهیت اصالت ندارد و اعتباری است، نمیتونه با وجود معلول علت سومی بشه. ماهیت هم نمیتونه علت وجود باشه چون تسلسل لازم میاد. نتیجهش این میشه که وجود علت است و مقتضی است برای ماهیت. حالا مرتبه چهارم رو میگه. خب حالا این که میگید وجود علت ماهیت است، مؤثر در ماهیت است، علیت به چه معناست؟ لکن لا به معنا این که گفتیم وجود علت ماهیت است، لا به معنا انه مؤثر فی الماهیه، نه یعنی تأثیر میذاره بر ماهیت که وجود بشه علت، ماهیت بشه معلول مجعول. میگه این هم نیست، لانه غیر مجعول است، چون ماهیت مجعول نیست اصلا. کما مر در این بحث اسارید وجود گفتیم دیگه، لأنه المجهول بذات دون المسمى بالماهیه، همین سطر دو سه، سطر چهارم اول بحث، اول همین اشراق اول میفرماید بل به معنا. پس معناش چیه که میگید وجود و ماهیت متلازمن، تلازمن عقلیان، و وجود مقتضی ماهیت است؟ منظور چیه؟ منظور اینه بل به معنا ان الوجود هو الاصل في التحقق والماهيه تبع له، منظور این است که وجود اصل در تحقق است و ماهیت تابع وجود است. لا كما يتبع الموجود للموجود، لا كما يتبع الموجود للموجود، ماهیت وجوده، چون ماهیت وجود حقیقی نداره، لذا نمیتونید بگید موجود تابع موجود است. یا وقت میگید مثلا فرض کنید یه وجودی تابع وجودی هست، مثلا وجود ممکن تابع وجود حق تعالی هست، درسته؟ وجود معلول تابع وجود علت هست. اینجا که میگید وجود علت ماهیت هست، به معنی این نیست که وجود مؤثر در ماهیته، چون ماهیت مجعول نیست، بلکه یعنی وجود اصیل است در تحقق و ماهیت تابع، تابعش هم که هست اصلا که تابع موجود للموجود نیست ها، بلکه ماهیت به اولل شخص، بلکه مانند تبعیت سایه است از شاخص. چطور سایه تابع شاخصه و شبح تابع ز شبح است؟ یعنی شبح به خاطر ز شبح تحققی در خارج داره. نمیشم گفت ز شبح علت شبحه، ز شبح علت شبح نیست، شاخص علت سایه نیست، سایه تابعشه، تبعیتش هم از تبعیت موجود للموجود نیست، من غیر تأثیر و تأثیر، تأثیر تأثیری هم نیست. شما نمیگید شبه علت شبهه، شاخص علت سایه است، سایه تأثیر پیدا کرده از شاخص، شبه تأثیر پیدا کرده از شبه، نه اینطور نمیگید. فیکون الوجود موجودن فی نفسه بذات و الماهیت موجودتون بالوجود ای بالعرب فهما متحدان به حاضر اتحاد. پس وجود موجود است فی نفسه بذات، ماهیت موجود است به وجود یعنی به عرض وجود، پس وجود ماهیت به این نوع از اتحاد موجودن، نه اینکه وحدت دارن، متحدن. متحدن یعنی چی؟ یعنی به همین معنا الوجود موجودن بذات و ماهیت موجودتون به عرض الوجود.
ماهیت
اصلا ببینید اصلا ماهیت صرفا یک انتزاع یه اعتباره، نه وقتی وجود پیدا میکنه میگیم الماهیت و موجودتون بالوجود یعنی به عرض الوجود، یعنی در واقع نسبت وجود به ماهیت از باب نسبتی است که به جریان رو به میزاب نسبت میدیم، میگیم جر المیزاب، یعنی واقعا
وجود
واقعی شد که وجود پیدا کنه. نه اصلا نقطه همینجاست، میگه یه وقت ببینید یه وقت دو تا واقعیت داری، خب ارتباطی با هم نداره، یه وقت دو تا واقعیت دارید، یکی علت دیگری معلول، معلول به واسطه علت واقعا تحقق پیدا میکنه، یعنی علت واسطه است برای تحقق معلول و واقعا معلول هم تحقق بخشید، مثل این که واجب تعالی ممکن رو تحقق میبخشید. یه وقت نه، یه چیزی میگیم موجود است، نه به تبع به عرض، توجه داری؟ یعنی مجازن میگیم وجود داره. حرف نهایی ملا صدرا اینه که ماهیت وقتی میگیم موجود است مجازن وجود داره، یه اعتباره فقط، حده، حدم چیه؟ لا شیء. علامه داره در نهایه انسان ماهیت چیه؟ میگه لیس به شجر، لیس به حجر، لیس به فر، یعنی در واقع مجموعه از لیس هاست، چیزی نیست در خارج. بله یه وقت شما میگید ماهیت واقعا در خارج است به تبع وجود، یعنی وجود علت تحقق ماهیت، من صدر میگه نه از این سیغ نیستم، حواستونو بدی. از من یادم خدمت بعضی اساتید، ما چون اسباب رو خدمت چهار تا استاد میخوندیم، ما خواستیم هر حال هم زودتر تمام بشه و بحث مولا صدر دستان بیاید چهار تا استاد در بعضی مکاتب چهار تا استاد با هم بعضی خود نه سه تا یا دو تا همزمان درس میگرفتیم. یه استادی صریحا میگم نه مایت به تبع وجود موجود است نه به عرض وجود، یعنی واقعا در خارج هم وجود هم مایت. هم وقتی میگه وجود اصیل است مایت اعتباری است یعنی مایت به تبع وجود وجود داره، ولی واقعا هم هست. بعضی اساتید دیگه میگفتن نه مایت اصلا در خارج واقعا نیست، واقعا نیست، مجازن هستی رو بهش نسبت میدی مثل جلال میزان. و الان این عبارت ملا صدا همین رو تایید میکنه، میفرماید وقتی میگیم وجود تقدم داره بر ماهیت، وجود مقتضی ماهیت است، معناش این نیست که وجود مؤثر بر ماهیت، علت حقیقی ماهیته، چون ماهیت مجعول نیست، جلدش تعلق پیدا نمی کنه.
یعنی اگه انسانی نباشد فکر کند ماهیت گفتنی نداره.
اگر چی؟
اگر انسان متفکر نباشد یعنی این ساخت
پرداختی احسنتون در واقع این ساخت پرداختی ماست، اما ساخت پرداختی ما از سمت اعتبارات اجتماعی نیست که مثلا اعتبار کردیم شما مالک این بشید بعد اعتبار میکنیم که دیگری مالک بشه. اعتبار عقلی هست، علیت ذهنی است، یعنی میگید وجود علت ماهیت است در ذهن، ولی اعتبارش اعتبار اجتماعی نیست، اینو میگن اعتبار فلسفی، فرق میکنه با اعتبارات اجتماعی. لذا وجود موجود است به ذات و ماهیت موجود است بل وجود. بل وجود یعنی چی؟ یعنی به عرض وجود نه به تبع وجودان.
مثلا با
مثال سایه رو از کنم خدمت، اگر الان با این فیزیک جدید بخواییم پیش بریم که نه چرا اونا وجود داره، یه در واقع مثال تقریب به ذهنه، ولی واقعا سایه وجود داره،
فقط خودش مثال
باشه،
مثال
نداره. آره هیچ مثالی نداره، هیچ مثالی ما براش نداریم. پس وقتی میگیم که این دو با هم اتحاد دارن، فهما متحدان یعنی وجود ما متحدان، اتحاد چه به هازل اتحاده، به هازل اتحاده یعنی چی؟ یعنی اولا ترکیب انضمامی نیست، چون اینو توجه داشته باشید ترکیب یا اتحادیش یا انضمامی، ترکیب انضمامی هم یا حقیقیه یا اعتباری، خلاصه ترکیب انضمامی ترکیب دو امر متحصله، توجه داشته باشید. مثلا اکسیژن هیدروژن دو امر متحصله با هم ترکیب میشه، توجه دارید. ترکیبات شیمیایی اینطوریه، ترکیب دو متحصل، یا ترکیب مثلا فرض کنید لشکر از افراد از سربازان، اینم ترکیب انضمامی چون امور متحصل. اما یه وقت ترکیب دو امر متحصل یه تفاوتی در کیفیت ایجاد میکنه، مثل ترکیبات شیمیایی که میگن ترکیب انضمامی حقیقی. اما یه وقت نه، یک خاصیت ثالثی به وجود نمیاد، مثل لشکر، لشکر چیزی جز مجموع افراد نیست که خاصیت سومی نداره، لذا به این میگن ترکیب انضمامی اعتباری. ترکیب وجود و ماهیت از سنخ ترکیب انضمامی حقیقی و اتحاد حقیقی یا اعتباری نیست، ترکیب وجود ما اصلا اینکه ترکیب اتحادی است، لذا میگه متحدان به هازل اتحاد، یعنی ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادی ترکیب متحصل و لا متحصله. برای ترکیب اتحادی دو تا مثال بیشتر نمیشه زد، یعنی متعصر لا متعصر. یکی مثال ماده و صورته، یکی وجود و ماهیته. لا متحصل ماهیت، متحصل چیه؟ وجوده. این لا متحصل هم به تبع متحصل تحقق داره، اما به تبع یعنی بالعرض. نه، صورت متحصل، ماده لا متحصله، لا تعین ماده برعض.
این صورت اینجا استفاده فاضل میشه به ماده و بعد تکثیرش میشه به موضوع. این صورت تطبیق با ماهیت نداره؟ نسبت بین صورت و ماهیت چیه؟
نه، صورت و ماده ترکیبشون اتحادیه، متحصل و متحصله، ولی واقعا ماده و صورت تحصل پیدا میکنه. البته هم ماده هم صورت هر کدومشون یه وجودی داره، یه ماهیتی وجودشون. نه، توجه داشته باشید، ماده به اعتبار این که فعلیتی ندارد لا متحصل. خب، ولی همین ماده مرکب از وجود و ماهیته، به اعتبار وجودش وجوده، متحصله، به اعتبار ماهیتش لا متحصل. حیثیت فرق داره دیگه. ماده به اعتبار صورت لا متحصله، حتی ماده ثانیه، ماده ثانیه هم به اعتبار صورت بعدی که هنوز نیومده میشه لا متحصل.
برای خود صورت وقتی هنوز ماده به ماده سن اضافه نشده اینم
تحصل داره. چرا دیگه تحصل داره؟
این صورت به ماده فعلیت داره.
بله دیگه، خودش فعلیت داره. اما این دوتا در خارج جدای از هم نیستن، مثل وجود ماهیت متلازمانن در خارج. پس بنابراین اولا توجه داشته، وجود ماهیت متحدن به حاصل اتحاد، یعنی ترکیبش اتحادیه. ثانیا به عرض ماهیت، به عرض وجود موجود می شود، یعنی متعصل و متعصلش از سنخ ماده به صورت هم نیست، از سنخ خودشه. این نکته هم دقت می‌کنیم وقتی میگیم الوجود موجودون به ذات، نگید پس عجب هر وجودی واجب الوجوده. نه، اینجا به ذات یعنی به عرض چیز دیگری نیست. نه، والا موجود الوجود موجودون به ذات، به ذات هم از این که واجب الوجود باشد یا ممکن الوجود، به ذات اینجا در مقابل به عرض الوجوده، به ذات مقابلش میشه به عرض الوجود. ازا از الوجود موجودان به ذات نتیجه نگیرید پس هر وجودی واجب الوجوده. الوجود موجودان به ذات یعنی به عرض چیز دیگری نیست. و صلی اللہ علیه و سلم.